کرد. دستای هم دیگر رو بگیرید، دستای هم دیگر رو بگیرید. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. سپاسگزاریم از اینکه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده رادیو تهران هستید و سپاسگزاریم و بر خودمون میبالیم از همراهی شما. اما آغاز بخش شبانگاهی رادیو تهران به همراه خادمین شما آقای جعفر ابراهیمی، تهیه کننده خوب و مجرب رادیو تهران، جناب آقای مهندس علی میرزاییان، صدا بردار خوبمون، آقای امید احمدی، مسئول تدارکات، و بنده ارادتمند همه شما عزیزان شنونده، فرهاد ناسک، گوینده این بخش، که تا ساعت 6 بامداد انشاءالله و به لطف خدا در خدمت شما خواهیم بود. اما برنامه پیش رو عنوانش هست خانه هشتم. بریم این برنامه رو با هم بشنویم. انشاءالله باز هم در فواصل خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خانه هشتم.
سهراب تنگ کمند را محکم شیراب.
به نام خدا وند جان و خرد.
پیجویی سنت پهلوانی در ایران از گذشته تا هنوز.
چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. جهان یادگار است و ما رفتنی، جهان یادگار است و ما رفتنی. بگیتی نماند مگر گفتنی، ز میدان شو یادی ز ایران کنی، ز میدان شو یادی ز ایران کنی. زمین و زمان را گل افشان کنی، بگیتی مباش، بگیتی مباش در پی آزار کس. که یزدان پرستی همین است و بس.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام به همه مردم خوب و نجیب و صبور ایران زمین. خاصه مردمان هوشیار دل و بیدار بخت پایتخت. برنامه خانه هشتم رو میشنوید از شبکه محترم رادیویی تهران. برنامه‌ای در پیجویی سنت پهلوانی در تاریخ فرهنگی ایران.
بود ورد زبان من ثنای خالق و یزدان، سلام و عشق میخوانم به روی مرشد کامل، دیگر بر پهلوان و نوچو هم سید دوران. به رسم نقل و نقالی رخصت. نقل امروز نقل حضرت علیه. از ازل کعبه صاحب نظران کوی تو بود، مقصد اهل صفا طلعت نیکوی تو بود. دم جان بخش مسیح و کف بیضای کلیم، بوی از زلف تو و پرتوی از روی تو بود. سر و سر داستان در نظر دوستان، بعد از اینکه حضرت علی با جمعی از مسلمان ها روانه قلعه قموز شدند، بالای قلعه یهودی ها وقتی دیدن مسلمان ها نزدیک شدند، شروع کردن به تیراندازی، پرتاب نیزه و سنگ و چوب. مسلمان ها رو تیرباران کردند. هر چقدر حضرت علی یهودیان رو به دین مبین اسلام دعوت کرد، اما هیچ کدوم قبول نکردن که نکردن. یکی از بزرگان یهود اومد بالای برج قلعه که ببینه سپاه اسلام چند نفرن و سردارشون کیه، که یک دفعه چشمش افتاد به حضرت علی. حضرت علی یک پرچمی در دست داشت، معادل دیگه این پرچم میشه لوا. یهودی بالا گفت ای صاحب لوا، کیستی و چه نام داری؟ حضرت علی فقط یک جمله گفتن: منم غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب. همین یک جمله باعث شد یهودی فریادی بزنه که ای قوم، به خداوندی که تورات را نازل کرد بر موسی، این مرد فتح ما کرد و باز خواهد گشت. طول سخن باعث ملال، اولین نفری که به مسافه با مسلمان ها رفت حارس بود. در قلعه باز شد، حارس نشست به گردگاه مرکب، روانه شد به سمت لشکر اسلام. مسلمان ها تا حارس از در قلعه اومد بیرون، حارس رو شناختن، چرا که حارس به دو نفر از مسلمان ها شربت شهادت چشانیده بود. به خاطر همین کسی از مسلمان ها یارای مبارزه با حارس رو نداشت الا یک نفر. شاه لافتا شیر یزدان نشست بر گردگاه و اسب، روانه شد به سمت حارس. جلوی حارس رو گرفت قبل از نبرد. حارس رو به دین مبین اسلام تکلیف کرد، اما حارس به سخنان حضرت علی خندید، گفت از این مغوله با من در میان نمیاور. بی محابا دست برد به قبضه شمشیر، تاب داد، اومد بذاره فرق سر حضرت علی، که حضرت علی سپر را آوردن بالای سرشون. شمشیر برخورد کرد به سپر، حضرت علی با یک دست سپر رو گرفتن، با یک دست دست بردن به ذوالفقار، تاب دادن، چنان گذاشتن به سر حارس که حارس و مرکبش دو نیم شدن، دو راکب و دو مرکب. صدای تکبیر الله اکبر حضرت علی که بلند شد، مسلمان ها فهمیدن بله، حضرت علی پیروز میدانه. بالای برج مرحب یهودی برادر حارس بود، وقتی دید برادرش کشته شد نتونست طاقت بیاره، اومد پایین برج، نشست به گردگاه مرکب، روانه شد به طرف حضرت علی. نقله که مرحب یهودی چنان مرد نیرومندی بود، چنان بازوهای کلوفتی داشت مثل تنه درخت، سینه ستاب. وقتی که این مرد میرفت به جنگ، دو تا زره روی هم میپوشید، دو تا شمشیر همایل میکرد بر پشتش، دو تا کلاخود روی هم میذاشت که این کلاخودا به قدری که سخت بودن، هر شمشیری که به این کلاخود میخورد از وسط دونیم میشد. میگفتن سنان و نیزه این مرد فقط سه منه. با این اوصاف آراسته به لباس جنگ روانه شد به سمت حضرت علی، اومد به میدان با اسبش یک جولانی در این میدان داد، شروع کرد به رجز خوندن: اسم من مرحبه. مادرم اسم منو مرحب گذاشته، شجاعم و با تجربه، همیشه آراسته به سلاحم، چنان با سنان سمنی خود بر سر دشمن کوفتم و به درک واصل کردم که همگان شنیدند و دیدند. یهودیان خیبر نام مرا نیک می دانند. رجز مرحب که تموم شد، شاه لافتا در مقابل رجز مرحب رجزی بیان فرمودند. جمله اول رجز حضرت علی این بود: مادرم مرا حیدر نام گذاشته. همین کلمه حیدر باعث شد مرحب ادامه رجز حضرت علی رو نشنوه، رفت در خیالات خودش. مرحب یک دایی داشت، بهش گفته بود: مرحب، تو وقتی با کسی به جنگ بری، وقتی با کسی وارد جنگ بشی، 100% پیروز میدانی الا یک نفر، کسی که اسمش حیدر نام داره. مرحب این گفته یادش اومد، به خواست خداوند چنان رعب و وحشتی در دل مرحب افتاد که رنگ از رخسارش پرید. یک بار دیگه سر مرکب رو برگردون به تخت، برگشت به سطح.
چراغ دلتان به نور ایمان و یقین روشن باد و چشم زخم خزان به بهار جانتان مرساد.
درود فراوان به آزادگان، بماند بگیتی چنین یاد ما. ای داده ام مادران جمله زاین پسر، هزاران یکی زاید و شیر نر، بنازید آن مادر شیر زاد که یادش نمایم بعد از وفات.
پهلوانی به زور بازو و قدرت و نیرو نیست، به شکل و شمایل و جنسیت هم ربطی نداره. پهلوانی رسم و راه و منش و روشه، یه خصلته. پهلوان میتونه زن یا مرد، بچه یا بزرگی باشه که یه جای روزی وقت دستی از کسی گرفته و افتاده ای رو مدد رسونده. نونوایی که کنار تنورش نوشته اون که نیاز داره و پولشو نداره، نونش هرچی و هرچقدر که میخواد صلواتیه، پهلوونه. فروشندهی که جنس قدیم و به نرخ قبل میفروشه و نرخشو بالا نبرده، پهلوونه. اون که ایستاده تا به یه وسیلهی که خراب شده و کنار خیابون مونده کمک کنه، پهلوونه. کارمندی که کار ارباب رجوع رو بی معطلی را میندازه، خیاطی که از کارش نمیزنه، تعمیرکاری که کمکاری نمیکنه، همسایه‌ای که مراعات همسایه رو میکنه، مردی که واسه آسایش خانوادهش زحمت میکشه، زنی که آرامش همسر و فرزندانش رو میسازه، بچه‌ای که احترام بزرگتر رو نگه میداره، معلمی که با تعهد کار میکنه، شاگردی که حرمت استاد و نگه میداره، پهلوونه. رسم پهلوانی و مرام جوانمردی یه چیز نایافتنی و دور از دسترس نیست. پهلوانی همین رعایت‌های ریز و درشت و کوچیک و بزرگه، همین فضایل و خصایل پسندیده و دوری از رذایل نکوهیده است، همین مهربونی‌های بی توقع و طمع که نه قصد و غرضی پیش هست، نه خیال و خواهشی. 100 تا و 1000 تا از این پهلوانا توی در و همسایه و بین دوست و فامیل هست که میبینیم و میشناسیمشون، که آزارشون به کسی نمیرسه و تو سایه امن بودنشون کلی آدم نشستن و آسوده نفس میکشن. ایران کشور پهلوناست، دیار بزرگ مردها و زنهایی که حتی اگه دستشون خالیه، دلشون سرشار از عشق و محبت.
من سر بلند عشق در هر دو جهانی، جان جوان جان جوان جان جوانی، در اعتزاز از روح ایمان پرچم ما، سبز و سپید و سرخ بر بام ثریا، دست خدا با ماست، ما قلعه بان قلعه های کهکشانی، از نور سرشار، از نغم لبریز، دروازه های آسمان را پاسبانی. سعدی اگر در پیش پای ما با یک نظر محرست، خاراش کافانه زبر دست، بالا بلندانه بلا جون، آینه داره زندگی در هر مکان. که ما می ترامن تاریخ ما را می شناسد، تاریخ عزت، تاریخ عشق و استقامت. نبض زمان، نبض زمان، نبض زمانی، ما سر بلنده سر بلند عشق در هر دو جهانی.
فردوسی شاعر حماسه است، اما اثرش عین زندگی است. در منظومه حکیم زندگی با همه سختی و آسانی و با همه زیباییش جلوه‌گر است. دکتر دینانی در گفتگویی از هنر حکیم و از حکمت نهفته در کلام آن بزرگ گفته و متذکر شده است:
فردوسی روی چند تا اصل تکیه میکنه که این اصول در همه این کتاب بزرگ انعکاس داره، ولی تکرار نیست، ولی اصول اساسی اندیشه فردوسی است. یکی رازآلود بودن سپهر. سپهر رازآلود است، شگفتی در عالم، شگفتی میبینه و در مقابل این شگفتی به حیرت در میاد. ببینین، شگفتی و حیرت از خواص انسانه، و چه کسی در شگفت میشه و حیرت میکنه؟ کسی که عاقله. موجودات دیگه در شگفت نمیشه، در حیرت فرو نمیرن. راز سپه چندان گشودنی نیست برای فردوسی، مرتب در این سپه راز میبینه. رنگ گل و رنج خار مرتب در فردوسی تکرار میشه، رنگ گل، شکل گل و رنج خار، این شعر فردوس، و این هم تکرار میشه به صورتهای مختلف. ببین، شاید کمتر درختی داشته باشیم، شجر کمتر درختی در این عالم، در این دنیا داشته باشیم که به اندازه درخت گل خار داشته باشه. شما درختی رو میشناسی که به اندازه درخت گل سرخ خار داشته باشه؟ کمتر. اگه باشه کمه یا اصلا نیست. اما این درخت پرخار و خراشنده که رنج میرسونه به دست شما اگه بی احتیاطی کنی، گل داره. و کمتر درختی میبینی که به زیبایی گل سرخ گل بپروراند. این یعنی چی؟ این خودش یه رازه. راز یعنی چی؟ راز همین که یه درختی که اینقدر پرخاره و میخراشد دست انسان را و بدن انسان را و رنج می آورد، اینقدر گل زیبا میده. این زیبایی حیرت انگیز و جذب کننده همراه هست با اون رنج یعنی رنج و شادم و شادی، رنج و راحتی خصلت این سپهره. حالا اگر به همین مسئله که من به طور اجمال مطرح کردم دقت کنیم، میبینیم که چرا فردوسی افسانه و اسطوره میگه و اسطوره رو با تاریخ در هم میآمیزد. کتاب فردوسی هم تاریخه هم اسطوره، هر دو هست، هر دو هست. نمیتونه بیام تاریخ محضه، نمیتونه بیام اسطوره محضه و تاریخ نیست، با هم دیگه در هم میآمیزد اسطوره و تاریخ. ولی شاید اگر من یه قدری بخوام دقیق تر صحبت کنم، هیچ تاریخی خالی از اسطوره نیست و هیچ اسطوره خالی از تاریخ نیست. به یه معنی اسطوره خود تاریخ است، به یه معنی تاریخ خود اسطوره است. حالا ممکنه بفرمایید که پس تفاوتش چیه؟ اگر ما جمود کنیم بر تاریخ و اسناد مورخانه به جهان نگاه کنیم، به حکم اینکه تاریخ در بستر زمان و مکان اتفاق میفته، همه چیز زمان و مکانی میشه. خب بشه که ما نداره، همه چی عالم زمان و مکانیه، اجبار نداره. اما اون چی که در قید زمان و مکان باقی میمونه و نمیتونه فرا بره، در واقع و گذشته است. این یک پیکر مومیایی شده است، یه پیکری که مومیاییش کنی که قرنها بمونه، مثل فرعونه مصر مومیایی شدن دیگه. یا الان پیکر لنین در میدان سرخ، من دیدم، رفتم اونجا دیدم، لنین هم طور با کتشلوارش جو خوابیده، خیلی هم خرج داره که اینو، حالا مومیایی قدیم نیست ولی با یه وسایل اینا هم طور که عفونت نکنه نگه داشته. کسی که نتونه از قید زمان و مکان بیرون بره، مومیایی میکنه مطالب رو. اسطوره خاصیتش نیه، همون تاریخه، نتوش این قید زمان و مکان میشکنه و میره فرا مرز زمان و مکان. بخواست وقتی فرا تاریخ شد و فرا مکان شد، وقتی فرا مکان شد جهان شموله، وقتی فرا زمان شد همیشه باقی است. اگر من یه قدری جرأت کنم بالاتر برم، ادیان الهی تاریخیان، تاریخ اتفاق افتادن، ولی همه چیز رو شما در زمان و مکان میفهمی. مسئله توحید الوهیت خداوند در غیر زمان و مکان میفهمی. بله خداوند همه جو هست، در زمان هم هست، همه جو هست، همه جو احاطه داره به زمان و مکان، ولی میشه مقیدش کرد به زمان و مکان؟ پس فرا رفتن لازمه. نمیخوام بگم ادیان اسطوره‌ان، ادیان حقایق آسمانی‌ان، اما اسطوره علت این که فردوسی تاریخ ما رو یه مقدار تبدیلش به اسطوره میکنه، برای اینکه میخواد از قید زمان و مکان فرا بره. و به عبارت دیگر من در یک کلمه بخوام خلاصه کنم، فردوسی قصه میگه. خب حالا چرا فردوسی قصه میگه؟ انسان تنها موجودی است که قصه میگه. ببینم چه موجودی از موجودات این جهان بلد قصه بگه؟ هیچ حیوان قصه نمیگه، هیچ شجری، هیچ شجری، هیچ نباتی، هیچ جمادی قصه نمیگه. هر موجود خودش آشکار میکنه، جماد و نبات و حیوان میتونه خودش آشکار کنه، چون یعنی همون که هست خودش نشون میده. اما چه موجودی مونه قصه بگه؟ فقط انسان. و انسان هم از بچگی وقتی یه ذره شعورش پیدا میشه، رشد میکنه، مادرش براش قصه میگه، دایش براش قصه، با قصه آدم زندگی رو آغاز میکنه. نه پس اگر من بگم انسان، به جای اینکه ارسطو و همه حکمای ما تا حالا گفتن که انسان حیوان ناطق است، حالا من یه جور دیگه به همین مطلب رو، شاید شما تعجب ان شاء الله نکنید،
انسان
قصه. انسان حیوان قصه گوست، انسان حیوانه، فصل ممیزش چیه؟ قصه گو، میتونه قصه بگه، هیچ حیوانی نمیتونه قصه بگه. حالا چرا میتونه قصه بگه؟ سرش همینه، باز دوباره چون عقل داره و چون میتونه از قید زمان و مکان فرا بره و بشکنه قیود رو. پس جناب فردوسی قصه میگه. حالا انسان تنها حیوان قصه گوست، حالا چرا حیوان، چرا انسان قصه گوست؟ یه قدری مطلب رو عمیق‌تر کنه، چون مظهر خداونده و خداوندم قصه گوست. ای بابا، حیوانات و جمادات و نبات، حتی فرشتگان قصه نمیگن، تنها انسان در عالم قصه میگه و در سطح الوهیت بالاتر از عالم خدا قصه میگه. چرا این حرفو میزنم؟ من نمیگم، خود خداوند میگه نحن نقص علیک احسن القصص، خودش فرموده ما قصه میگیم برا تو. من که این حرفا نمیزنم، جرات، اگه خدا نگفته من جرات نمیکردم. خدا میفرماید که ما قصه میگیم برا شما.
ولی بعد از خداوند یه فرشته هم میتونه قصه بگه، هیچ حیوانی هم میتونه، جماد و نبات حیوان، انسان هم قصه میگه. چرا انسان میتونه قصه بگه؟ چون مظهر خداونده و میتونه مطالب رو فرازمانی و فرامکانی کنه. چون انسان به همون اندازه که در قید و زمان و مکان گرفتاره، جسمانیه دیگه، انسان جسم ما در قید و زمان و مکانه، یک لحظه نمیتونه خارج، به همون اندازه فرازمان و مکانی انسان. پس انسان دو جنبه داره، زمانی و مکانی، به بدنهی و جسمهی و مادیتهی، فرازمان و مکان است به روحهی، به روانش، به نفس ناطقش، به عقلش. سرانجام یعنی انسان برزخه بود. خان حکیمان فردوسی همینه که انصافاً حکمت گفته و قصه ها سروده و چقدر زیبا اینا رو بیان کرده و سمبولیکه. خودش میگه که اونایی که معقوله که خب معقوله و داره عذرخواهی میکنه، اونجا که اگر به نظر شما اسطوره اومد، به راه رمز دیگر، بر راه رمز معنی برد. یعنی اگر یه جای تمثیل صورته، باید با رمز و تعویل شما به معنیش برسی. حکمت خب با صراحت میگه که دین و دانشه، مغز سخن زافرنش بود. یعنی چه؟ یعنی این صوت از دهان ما در میاد. آخه سخنم مغز داره، سخن مغز نداره؟ گردو مغز داره، سخن مغز نداره؟ بادام مغز داره، سخن مغز نداره؟ پوست سخن همین صوتی است که از دهن من و شما خارج میشه، از با تنفس ما، از این حلق تا لب، این مخارج چندگانه حروف 29 32 از حلق، حروف حلقوی تا حروفی که با دو لب و هم گذاشتن دو لب، مثل ب با دو لب بیان میشه، غین با حرف حلقه. خب این مخارج، این فاصله بین حلق و لبه، با یه نفس که صوت میشه. اما این صوتی که از این مخارج چندگانه از حلق تا لب به صورت صوتی فرکانسیش در هوا، یه مغزی داره. مغز سخن چیه؟ معنی سخنه. حالا معنی سخن از کجا میاد؟ ببینم، معنی از ماده در میاد، همین چیزی که امروز دنیای فلسفه غرب گرفتار شد. معنی از ماده در میاد یا نه؟ ماده از درون سلول در میاد، از درون ماده در میاد، از درون جسم. اصلا معنی کجاست؟ معنی مگه جا داره؟ معنی به قول اینا میگن حال تئوری مینینگ، که معنی چیست؟ حیرانن که این معنی کجاست. حالا فردوسی داره جواب میده، از مغز جانه سخن، یعنی معنی سخن از مغز جانه. تازه از مغز جان، جانم باز مغز داره، یعنی از سر سویدای انسان. من یه قدری میخوام برم بالاتر. اگر بدن مغز داره که جانه، و جان مغز داره که سر سویداست، مغز سید سر سویدای انسان وصل به حقه. به عبارت خلاصه تر، سخن از خدا میاد و یکی از صفات خداوند متکلم بودنه. درسته یا نه؟
بله،
صفت متکلم بودن از صفات خداست، تکلم میکنه. صفت ساکت از صفات خداونده. اینجا به مناسبت هفته پیش کتابی دستم افتاد، این مطلب رو اینجا لازم شد درس کنم. یک آدمی اسم مال مغرب زمین، ظاهرا اصلش آلمانی، الان در کانادا زندگی میکنه، زنده است. یک کتابی نوشت، چند تا کتاب نوشت، اینجا ترجمه شده و ایرانی ها مثل نقل و نبات میخونن. فاجعه است این آدم. حالا خودشو معنوی میدونه، رئیس چقدر هم در دنیا پیرو داره. این اومده میگه بشر اندیشه شیطانی، اصلا انسان باید اندیشه نداشته باشه. دعوت میکنه به سکوت، اما سکوت یعنی چه؟ مدت ها تمرین میده با آدم ها که دیگه اصلا فکر نکنه، فکر نداشته باشه. این نادان نمیفهمه که همین حرفی که میزنه با ذهنش داره حرف میزنه، با ذهنش داره آدم ها به بی ذهنی میبره. اینو نمیتونه بفهمه. همین دعوتی که میکنه، با ذهنش دعوت میکنه یا به بی ذهنی؟ با ذهنش به بی ذهنی دعوت میکنه. اندیشه رو میگه شیطانی، اصلا میگه اندیشه بشر شیطانی. خب بله، انسان اندیشه شیطانی هم داره، ولی اندیشه رحمانی نداره انسان؟ این نمیدونه. حالا این کتاب تحت عنوان سکوت ترجمه شده، دیدم یه آقای کتاب دیگه داره، دیدم زمان حال چی، اینا رو دیدم که میخونن جوان ها غیر جوان، خب بخصوص خانم ها بیشتر. خب اینا بدآموزی، اینا عرفان های قلابی است که در عصر ما داره در میاد.
بله.
حالا چه در ایران، چه در غرب، چه در شرق، چه داره در میاد. بشر وارد جسمانیت شده، وارد عالم محسوسات شده، غرق در محسوسات و تکنولوژی شده، اون جنبه معنویش سرخورده شده، حالا یه دفعه سر برآورده جنبه معنوی، ولی معنویت رو با در امور محسوس شده.